السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنه الله على اعدائهم اجمعين ابد العابدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکر هستیم که باز منت گذاشت و توفیق داد که دور هم جمع بشیم و پیرامون معارف اهل بیت عصمت و طهارت با هم صحبت کنیم. در جلسات نتیجه گیری و چیدن ثمر مباحثی بودیم که پیرامون علم اهل بیت عصمت و طهارت صحبت کردیم. جلسه گذشته این مطلب مطرح شد که حاصل این مباحثی که در موضوع علم اهل بیت مطرح میشه، یکی از نتایج بسیار خوب و مؤثر اون این هست که انسان متوجه میشه اهل بیت عصمت و طهارت محل تجلی اسم مالک خداوند هستند و من جمله مایملک اونها خود انسان هست و همه آفرینش و نوع مالکیت اهل بیت عصمت و طهارت هم به اذن الله تبارک و تعالی و به واسطه اون توسعه وجودی که برای امام هر زمانی قرار دادن، نوع علمشون میشه علم حضوری و نوع مالکیت مالکیت حقیقی. خب اینها رو در جلسه گذشته بحث کردیم. نتیجه این شد که تمام انسان‌ها که مال و کار به کلیت امر نداریم، چون میبایستی انسان تکلیف خودش رو روشن بکنه، متوجه شدم که من بنده حضرتم در مالکیت حضرتم. پس یکی از مباحث مطرح و اثبات شده در بحث امامت که در ذیل بحث به اصطلاح مربوط به واقعه قدیر هم بحث کردیم و کلمه مولا رو مفصل صحبت کردیم و ادله اون رو هم به لطف خود حضرت بیان کردیم، به اینجا رسیدیم که خود کلمه مولا هم به معنی مالک بود و ادله اون هم بیان شد. خب در این جلسه و همچنین جلسه آینده در یک موضوعی که شاید از این هم مهمتر به نظر برسه میخوایم صحبت بکنیم. میخوایم توسعه بدیم این که در روایات این مطلب به صراحت بیان شده که امام مالک نفوس، که جلسه گذشته بحث شد، و تمام اموال و املاکی است که در دایره وجود وجود دارد، شما اسمش بذارید دنیا، زمین، هر چه می‌خواید، و من جمله این املاک املاکی است که در دست من و شماست. می‌خوایم ببینیم آیا اینها رو میشه اثبات کرد از روایات یا این که خیر. خب سوالاتی رو مطرح خواهیم کرد، امیدوارم که امروز برسیم و همه اونها از ناحیه روایات شریف پاسخگو باشیم. یک، حقیقت عبودیت انسان چگونه حاصل می شود و نتیجه آن در رفتار انسان چگونه است؟ دو، تجلی اسم مالک خداوند چگونه است؟ چجوری تجلی می کنه اسم مالک خداوند؟ سه، طبق احادیث شریف تعلق مالکیت اهل بیت عصمت و طهارت به این دنیا و مافیها چگونه هست، کیفیتش چجوره، نتیجه بحث در موضوع مهدویت چیست. خب سه چهار تا مقدمه باید یادآوری بکنیم. یک، قبلا هم بیان کردیم محوریت این بحث که جنبندی مباحث گذشته است از روایاتی که غیر از وسایر درجات است و من جمله مخصوصا کتاب اصول کافی بحث میکنیم. نکته دوم، بیان کردیم که عقاید و معارف و احکام دین از هم جدا نیستن. اینطور نیست که ما یک بار بریم مثلا معارف رو بخونیم بعد یه بار دیگه بیان احکام شرعی بخونیم. پس احکام شرعی در یک جا مستقلن بحث میشن و احکام معرفتی در یک جای دیگه مستقلن. اینها با هم دیگه مرتبط نیستن، اینا راجع به ملکوت حرف میزنن، اینا راجع به ناسوت. نه خیر، نه، اینا با هم مرتبطن. اگر بحث مالکیت میکنیم برای امام، نه اینکه مالکیتشون ملکوتیه اما ناسوتیش مال ماست، زمینش مال ماست، هواییش مال اوناست، باطنش مال اوناست، ظاهرش مال ماست، نه نه نه، اینجوری نیست. ما در فقهمون هم میبایستی اصلاح بکنیم، ظاهرش هم مال اوناست، باطنش هم مال اوناست. چرا؟ چون از وجود خودشون هست. این در مباحث گذشته آوردیم و اینها رو نباید از هم سوا کرد. و همچنین بحث کردیم که علم امام، علم حضوری، مالکیت او به اذن الله عنوان خلیفه و باب او به عنوان مالکیت حقیقیه هست و بر اساس توسعه ایست که در وجود امام قرار داده. فلذا یکی از مطالبی که اثبات میکند، یکی از ادله ای که اثبات میکند این که امامت به رأی گیری و رفراندوم و صحیفه و اینا نیست. امامت رو میبایست خداوند مشخص بکنه، همین است. چون سعه وجودی رو هیچ کسی نمیتونه با انتخابات، شما فلانی رو انتخاب میکنید به عنوان مثلا رئیس جمهور، میتونی سعه وجودیش هم اضافه بکنی، همینه دیگه، شما این انتخاب کردید. ولذا این به عنوان امام مثلا در مسئله نمیشه اصلا وارد شد. یکی دیگر این که امام روح و جان عالم هست و این کنایه از همون مالکیتی است که در جلسه گذشته اشاره شد. و اما مطلب و دستاورد مهم معرفتی که در اینجا به دست میاد این است که امام مالک ما و نوع رصد او با تمام مالک های مجازی که میشناسیم فرق میکنه. الان نگاه کنید قوی ترین مالکینی که وجود دارن اونا هستن که 100 تا نماینده و چشم و عیون و دوربین های مدار بسته و همه چیز رو میگذارن، درسته؟ آخر اونها خارج از اون شیء تحت تملکشون هم، ولو تملک مجازیه، آخر یک ابعادی از اون برای اینها، آخر در زمان از اونها عقب هم، یه ابعادی برایشون مخفی هست. اما امام از درون میبیند. چرا؟ چون تو در وجود امامی. تا الان فکر میکردیم گفتیم امام برایش پرونده میبرن، اینا رو مشخص کردیم، در مالکیت حقیقی امام هستی. مالکیت حقیقی یعنی اینطوری، انسان اگر همین یه نکته رو متوجه بشه، خدا کمک کنه، اول من گوینده خودم محتاجترم و سایر این هم حضراتی که حضور دارن و دیگرانی که این صوت رو میشنون، هر کسی اصلا نمیشنون، قابلیت این رو همه باید داشته باشن، انسان متوجه بشه که در مالکیت امام هست به اذن الله تبارک و تعالی، در طول مالکیت خداوند. این میدونه چه اتفاقی میفته؟ شما کل علم اخلاق رو بدونی که مطالعه کنید، یک کتاب رو، یک سطر از کتب اخلاقی رو، کل علم اخلاق رو به چند دقیقه پشت سر میگذاری. چرا؟ چون یک حاضر و ناظر دائمیه، اونجوری که تو امامت رو میشناسی الان در وجود خودت حس میکنی. دیگه اصلا روت میشه فکر بد بکنی تا حرف بد بزنی تا اینکه بخوای عمل بد انجام بدی؟ این حسه اگر ایجاد بشه عبودیت انسان تکمیل میشه. خب بعد از روشن شدن مالکیت خداوند میخوایم راجع به که بر نفوس صورت گرفته به اذن الله برای خلیفه خودش و امام قرار داد، میخوایم الان راجع به این مسئله سلام میخوایم راجع به این مسئله صحبت بکنیم که امام وقتی که مالکیت ما رو دارد، مالکیت هر آنچه در دست ماست ما هم داره. من برای اینکه مقداری لطیف‌تر باشه بحث، از این بحث حدیث عنوان بصری شروع میکنه. یه نکته هم راجع به عنوان بصری میگم که یه مقداری هم سلیس‌تر بشه و اونم اینه، عنوان بصری یه انسانی بود که اصلا سنی مسلک بود، این یک. دوم این که سنی هم که بود، نه سنی حنفی و فلانی بود، مالکی بود، یعنی یه پله الان نزدیکترین فقه به وهابیت مالکی هست، مالکی مسلک بود، در زمان امام صادق علیه السلام با مالکی میپرید، بعدن که با امام صادق علیه السلام آشنا شد پیر مرد بود، فکرش پر از احکام اهل سنت بود، مدتا در خانه امام صادق علیه السلام رفت آمد میکرد که یه جوری امام صادق رو بتونه دلش رو به دست بیاره که کلمه صحبتی، یه نصیحتی، من پیر شدم، کار از دستم داره میره، یه کاری بکنید برام. بعد اون موقعی که حضرت امام صادق علیه السلام بهش رو آوردن، بعد از این بود که یه مقداری صبر کرده بود، پشت در مونده بود، الان تشنه یه تشنه بود، هلاک بود برای اینکه حضرت مطالبی رو بگن. حالا نکته دیم، خوب توجه بفرمایید، اگر این مسئله که من امروز میخوام عرض بکنم که خود اهل بیت عصمت و طهارت فرمودن اگر یک سر مستطری بود و هیچ کسی نباید بداند و نمیدونم فلان، اینها میومدن به یه آقایی که تا دیروز سنی مسلک بوده میومدن میگفتن، معلوم این نرخ ولایته، یه اساس ولایته، منتها فهم میخواد تا از همین رو هم از کلام امام صادق علیه السلام درش بیارید. نگاه کنید شرح حدیث عنوان بصری رو بارها بارها حتی در کتابای عرفانی دید میبینید شما. ببینید این مباحثی که الان عرض میکنم در اون هست یا به اشارت مایی رد شدم، یا بعض از مباحث آقایون رو که دیدم قطع دارم که بنده خدا خودش هم این رو قبول نداشته. حالا عرض میکنم زمین و شما هم برید ببینید این با این چنین روحیه‌ای نوشتن شرح این حدیث رو یا این که خیر. در اونجا مطالب مختلفی رو حضرت می‌فرمایند و ریاضات مختلفی رو یاد میدن به این عنوان بصری و بهش میگن که خلاصه این کارها رو انجام بده و اینها و باعث عاقبت به خیری بشه. بعد ببینید یکی از قسمت‌هایی که در این حدیث هست این هست که حضرت میخوان حقیقت عبودیت رو برای ایشون بگن. ما اومدیم عبد باشیم مگه نه؟ هدف از آفرینش ما اصلا عبودیته، ما به اون عبودیت برسیم. حضرت پیامبر به درجه عبودیت ما او رو یاد میکنیم، عبده و رسوله، درسته؟ ما اگر به عبودیت نائل بشیم یعنی دیگه رفتیم اون بالاترین جایگاه رو رسیدیم دیگه اجمالا، حالا به اندازه نرخ عبودیتی که حالا در وجود هر کسی هست. میخوان حقیقت عبودیت رو، یعنی اون اساره و اساس مطلب رو بگن به عنوان بصری، به یک شخصی که تا دیروز اصلا اهل ولایت و این برا بحثایی نبوده. حالا ببینید حضرت میفرماد حقیقت عبودیت سه چیز رو نیاز داره که انسان اگر بخواد به حقیقت عبودیت برسه. یک، ان لا یرى العبد فیما خوله الله ملکا. یک، اولین مطلب موضوع بحث امروز بود، این که اون عبد میخواد عبودیت دیگه، اولا خودش رو باید چه بداند؟ عبد بداند، در مالکیت خداوند باید بداند. دو، نباید این عبد در اون چیزی که خداوند در اختیارش قرار داده احساس مالکیت اصلا داشته باشه. لباس من و ماشین من و خونه من و اینا رو دیدید گرفتار اینا هستید، میفرماد اصلا نباید احساس مالکیت داشته باشه. بعد توضیح میفرماد لأن العبید لا یکون لهم ملکون. عبید، کسی که بنده هست، برده هست، برده که برای خودش مالی نداره، هرچه داره مال کیه؟ مال مولاشه، صاحبشه، این هم صاحب خودشه این مولا، هم صاحب اموالشه، اموال که مال تو نیست. میگه این حسه باید در وجودت باشه. چرا؟ چون تو عبدی، عبد که احساس مالکیت نداره. یرون المال مال الله، اگه عبید باشن مال رو مال خدا میبینن. یزعونه حیث و امرهم الله به، اون مال رو در همون جایی مصرفش میکنن که خداوند بهشون دستور داده، منتظرن دستور مولا برسه. دستور مولا از کجا میرسه؟ از طریق خلیفهش میرسه. خدا با یکی یکی ما که حرف نمیزنه، که اومده واسطه گذاشته، خلیفه خودش، جانشین خودش، وجه خودش، ید خودش، اینا رو دیگه معرفی کردیم، درسته؟ انسان نباید خودش رو اولا حر اینجوری ببینه، من عبدم، من صاحب دارم، بیساب نیستم. که این یک. دوم، اموالم که مال خودم نیست، اموال مال شماست، در اختیار منه که من بتونم ازش استفاده بکنم. چشم. نکته دوم، ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، اینا رو دیگه محل بحث من نیست، توضیح هم نمیخوام بدم. و جمله اشتغاله فی ما امره تعالی و نهى، و عمده اون چیزی هم که فکر این طرف رو، این عبد رو مشغول میکنه، این هست که ببینه امر خدا و نهی خدا به کجا تعلق گرفته، من باید اون کار رو انجام بدم. امر و نهی مولا، خداوند امر و نهیش رو از کجا میفرسته؟ از ناحیه امام زمان. امام زمان لسان الله امر و نهی خدا رو به تو ابلاغ میکنه، از خودش صحبت نمیکنه. و ما ینتقا عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، هر حرفی میزنه از ناحیه خداوند میزنه. اون حکومتی حکومت اسلامی است، اون حکومتی حکومت الله هست که امام معصوم بالای سر اون قرار بگیره، که خالصا اون چیزی که خداوند میخواد رو با عصمت بیان میکنه بدون هیچ خطایی. ما بقیه هوای اون رو دارن. اونجاست که عدالت مطلق ایجاد میشه، چون معرفت داره به همه چیز، متوجه میشه. ماها باید در اون مسیر قدم بگذاریم، ولی نباید مدعی اون بشیم، وگرنه زمین میخوره. هر کی بیشتر شوهرشو بده بیشتر زمین میخوره. هر چی که مستقل از حضرت شعار بدید یه جایی پیادتون میکنه. دو، حضرت توفیق بدن ما یه قدم به سویشون نزدیک بشیم، جامعه رو یه قدم به لطف حضرت بتونیم به خود حضرت نزدیک بکنیم. اصلی باید اذن بده من عند الله، او حاکم است، او حاکم حقیقی است. گم نکنیم مطلب رو، راه رو گم نکنیم. و بعد حضرت بعد از این کلماتشون میفرماد فهذا اول درجات تقوا، این اولین درجات تقواست، این که تو خودتو حس بکنی عبدی و در مالکیت مولا هستی، و این که تو این حس رو داشته باشه که هیچ کدوم از این اموال مال من نیست، همش امانتی است از نایه مولا در دست من، و من باید جوابگو باشم ببینم کجا مصرف بکنم، کجا مصرف نکنم، کجا لبخند میزنن، کجا اخمشون رو تو هم میکنن، دنبال رضایت مولا و تسلیم به امر او باشیم. این اساس مسئله است. فلذا این دستوری که حضرت به عنوان بصری میگن، این منشأ تفقه ماست، فقاهت ما خالی از این نیست. راجع به مالکیت خصوصی صحبت خواهم کرد در جلسه بعد، که پس جایگاه مالکیت خصوصی چی میشه. چشم. ولی که ببینید، این که انسان حسش این باشه، ما اومدیم که عبد باشیم، عبودیت کجا جایگاه پیدا میکنه؟ حقیقت عبودیت، اون اساره عبودیت اینه که در وجودت اگر ایجاد نشه، اون اساره که نباشد، ما بقی ضایعاتشه، به درد نه اولینشه، این حقشه، این کفشه. کف عبودیت اینه که چیکار کنی؟ خودت رو عبد بدونی و خودت رو مالک ندونی، تدبیر امورت هم بسپاری به مولا. این دیگه خیلی سخته دیگه، حالا اینجا محل بحث نیست. خب یه قاعده ای داریم که از حدیثی از وجود مقدس حضرت رسول خدا ذکر شده، که العبد و ما فی یده کان لمولا. حالا بعضی جا این کانه چیز رو نداره، لفظ رو نداره، العبد و ما فی یده لمولا. این یه قاعده است در فقه، که وقتی شما یه بنده ای داری، این بنده به هر آنچه که در دستشه، یعنی به نظر میاد مالکه با خونش، با اون مرکب سواریش، با همه چیزاش، همه اینها در بس مال مولاشه، مولاش مالک همه چیز این هست. بابا ما اینیم. این حسه باید در وجود انسان ایجاد بشه. یه خورده سخته خود دیگه، ما تو شعارهایی که برامون دادن اینها رو بیان نکردن. خب حالا مولا کیست؟ منظور از مولا اینجا چیه؟ جلسه قبل بحث کردیم، در شرح حدیث قدیر مفصل صحبت کردیم که مولا یعنی امام هر زمانی که همه در مالکیت او هستند و تمام اموال هم امروز مشخص شد که اموال مردم هم فلزاست، که حضرت فرمودن که من اولا به شما از نفس خودتون هستم یا نیستم. ببینید این قبل از که بگن من کنتم مولا فهذا علی مولا، فرمودن که بگید ببینم، اقرار بکنید شما طبق اذن الهی بنده من هستید یا نیستید، بندگان خدایی هستید که مالکیتتون رو خداوند به اذن الله در اختیار من قرار داده، همه تون این رابطه رو با من دارید، همون ارتباطی که با من داشتید، همون ارتباطه که هر کاری بهتون بگم قبل از که بخواید برید برای خودتون یا برای کسی کارتون انجام بدید، میدانید که واجب است اون کاری که من گفتم انجام بدید، چون من مالکم به اذن الله تعالی، به خاطر که خدا مالکه و در طول اون نه در عرض. خوب دقت کنید، اینها حرکت بر لبه شمشیر، اگر یکم این بروبر بیفتید دوچار شرک و قلوب و فلان و بسار اینا میشه. ما هیچ وجود استقلالی رو برای امام، برای رسول خدا قائل نیستیم. در طول خداوند، خداوند وقتی میخواد مالکیتش رو اظهار بکنه به وسیله خلیفه خودش اظهار میکنه، درست شد؟ خداوند که چجوری بیاد جسمانیت جلو شما، خب اینا این جسم رو گذاشته گفته این از طرف من مالک شما، صاحب اختیار شما، همه کاری شما، مولای شما. هر کسی حرف اینو گوش داد حرف منو گوش داده، هر کسی حرف این رو گوش داد حرف منو گوش داده، هر کسی این رو اذیت کرد من رو اذیت کرده، با من طرفه. چجوری بگن دوئیت وجود ندارد؟ و هر کسی که من مالک او هستم، من خدا، این رسولم مالک اوست، این علی مالک اوست، این حضرت صاحب الزمان ارواح نافدار که اسمش هم صاحب الزمان، صاحب المکان، صاحب الکون و المکان است، ایشون مالک همه چیز هستن. حواستون رو جمع کنید. چجوری بگن؟ چی بگن که ما متوجه بشیم این مسئله؟ وقتی که نخواهیم قبول بکنیم نمیفهمیمش. وقتی که فکرمون اینجا نیست، خب میگیم زعیم، بعد همه چیز خراب میشه. هر چی سخنرانی بکنی بالاخره داری به گوشش داری به حضرت یه جوری اونی که باید باشه نیست، چون حضرت مولایی است که باید همون مولا رو بتونی برای الله به کار ببری. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. اینا همشون یه نوع ولایت دارن، یعنی یه نوع مالکیت دارن. خدا همون رابطه ای رو داره با من که حضرت رسول خدا به اذن الله و حضرت امیرالمؤمنین و امروز حضرت صاحب به اذن الله با من داره. این رو چند بار با تکرارش کنیم تا متوجهش بشیم. که وقتی وای میسیم جلو امام معصوم شرف یاب میشیم، بیستیم همچون عبدی که میستد، همچون عبدی که جلو مولا، جلو صاحب مالک خودش میسته، نه مثل کسی که آمده پیش حضرت حالا یه سؤالی بکنم و بروم. نه، من به هر آنچه در دست و یدم از مال شماییم اصلا آقا، من در مالکیت شما، شما دستور بفرمایید. جانم چیه؟ مالم چیه؟ وجودم مال شماست، وجود مال شماست، تحفه ای ندارم که از خارج از وجود شما براتون بیارم. اگر جانم هم بدم برای شما، شما محبت میکنی، مال خودت رو میخری. ان الله اشترى من المؤمنین، خدا وقتی میخره مال کجا رو میخره؟ گل باغ خودشو داره میخره و نگاه بهزاش میده، پول میده، خرج میده. این بزرگی خداست. خلق کردم تا که من جودی کنم، نه که سودی کنم. سود میخوام برای چی؟ کی میتونه سود به خدا برسونه؟ ما تو باغ خدا دست و گل میچینیم، هی میریم میگیم آقا بفرمایید من 100 تا صلوات فرستادم، بی دست در نکنه، خیلی ممنون، خیلی محبت کردی، خیلی عزیزی، آقا اینقدر هور و قصور و فلان اینا. بعد تهش که فکر میکنیم چقدر یه علمه بزرگوارن، از وجود خودشون به وجود خودشون هدیه میکنیم، توفیق هم خودشون میدن، شرایط هم خودشون ایجاد میکنن. بعد میگن خب باریکلا، احسنت، باریکلا، باریکلا، در آغوشم میگیرم. میگه بزرگتر از این؟ کریمتر از این؟ بله، این قاعده فقهی است که عبد و اون چیزی که در دستش هست مال مولاست. فلذا نتیجه‌ای که میگیریم آقا مالک تمام کون و مکان، مالک تمام کون و مکان به دست تجلی مالک است. تجلی مالک، تجلی تمام اسماء و صفات الهی کیه؟ امام معصوم. تجلی مالک هم امام است. حالا چه مالک این دنیا، چه مالک اون دنیا، چه فرقی میکنه؟ اون جلسه هم عرض کردم، نمیان میگن آ اینجاش با تو اونجاش دیگه خودم. اصلا خودمی وجود نداره، تویی وجود نداره، خودشه، خودشه که اینجوری تجلی کرده، دوئیتی وجود ندارد، در طول خودشه، خلیفه اوست، جانشین اوست، قائم مقام اوست، باب اوست. چی بگم که متوجه بشین این مسئله رو، ضمن اینکه اهل قلوب هم نشین؟ میگم این لبه شمشیر رو بتونیم رد بکنیم یه جوری. خب پس من عبد هستم و همه املاک و اموال من و فرزندانم و پدر و مادرم و عشیرم و دوستانم و همه املاکی که میبینم، همه اینها مال توست یا صاحب الزمان. مثلا چیزی خارج از وجود تو نمیبینم، تو اساس وجودی، تو اساس وجودی. دنبال کی بگردم؟ کجا برم که تو نباشی؟ تو صاحب زمانی، توسعه تو به اندازه زمان است، به اندازه کونونیت خداست، اندازه بودن، وجود. خب آقا بگذاریم، ما عبد خدا هستیم. تا الان هرچی که میگفتیم به نظر میومد تعارف میکردیم، اما الان بحث خیلی جدی شده، درسته؟ و الان یکم شوخی بود، و آ بنده شما هستم، این بنده کوچک شما الان اومده اینجا وایساده. الان که میگی دستی میخوای بذارید سینت، میخوای بگی من بنده تو هستم، باید بگی خودم، این خونم، این ماشینم، این زندگی که به هم زدم، تمام اینا. میگه دیگه زبونت نمیچرخه، زبونت نمیچرخه. دیدین سخت شد؟ اینجاست که امتحانه. آقا همه چیزم خودم که وجود ناچیزی داره که از خودتونه، با هر آنچه که تو محبت کردی در طول زمان، همه اینها از سفره خودتون، مال خودتونه، از سفرتون خارج نشده، از وجودتون خارج نشده، مال شماست. شما امر کن، شما بخواب، ای مولای من، ای عزیز من، ای عزیز زهرا، رابطه من و تو رابطه مولا و عبد، مالک و عبد. منتی ندارم که جانمو در راه شما بدم، آخه من وجودی ندارم غیر از تو، کجا بهتر از شما که مالکش بیا تحویل بگیرم؟ بهتر از اینه که تو بیابون یه دفعه برم سگا بخورنم که بذار بیام در رکاب شما شهید بشم، این که یه توفیقه ها؟ من بارها گفتم این که انسان این جنازش رو بتونه در راه خدا تقدیم بکنه، این عین اینه که شما یه مشک رو بکنید پر آب، از آب کره بگیرید، یعنی یه وجود بی خاصیت هیچیه، هیچی که کرما میخوان بخورنش، بتونی این رو بکنیش دستگل بدیش دست حضرت، حضرت بهزاش این همه چیز بهت بدن. ان الله اشترى من المؤمنین. آقا اون کسی که مشتری و میان میخره از طرف خدا کیه؟ والا به خدا مشتری هم خدا از صاحب، خدا به وسیله ایشون میخره، خدا به وسیله ایشون خلق میکنه. همه اینها همونجاست. خب بریم سراغ کتاب کافی. انسان میبایسته که یه مقداری دیگه اینجا یه مقدار خودشو متعهد بکنه نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت. روایاتی رو میخونم انشالله هم سبک و سیاق کار خودمون، یه مقداری دلمون نرم میشه، کلمات حضرات رو که بیشتر بشنویم بهتر است. در کتاب اصول کافی، کافی دو قسمت داره، یه اصول داره یه فروع داره. در قسمت اصول کافی در کتاب الحجه یه بابی رو آوردن، باب و ان الارض کلها للامام علیه السلام. معنیش اینه یه باب آوردن، 8 حدیث در اونجاست که معناش اینه که کل زمین مال امام زمان علیه السلام. خب نمیدونم این اول کار بگم ذائقتون رو ترخ کنم اینا. بعضی خواستن با اون دیدگاه فقاهتی یا هم بحثی که داشتن حالا تو ذهنشون بوده روایات بحث رو بردارن منحرف کنن به همون جایی که خودشون فکر میکنن درسته. بعد گفتن ببینید مالکیت امام البته در قسمت فیع و خمس و اینجور چیزا هست. حالا ببینیم این روایات هم چی میگه. ای بابا بذار من بفهمم روایاتو، اذیت هم نکنید. روایت امام که نیاز به توضیح نداره دیگه، خود امام دارن اصلا این برای مردم کوچه و بازار گفتن. من حضرت مثال زدن در اون مثال که دیگه من متوجه میشم، لازم نیست برم مجتهد بشم در حوزه علمی بعد میام یه مثال از حضرت بفهمم. حضرت هم که در کلاس فقها که صحبت نکردن، برای هم مردم عامی مثل من و شما صحبت کردن. ولذا فهم اولیه‌ای که داریم در بسیاری از جاها درسته، نمیخوام بگم همه جا اینجوری، ولی این موضوع یه موضوع خیلی سلیسی. نگاه کنید اولش رو گفتن برای عنوان بسلی که صحبت کردم، حالا ما بقیش هم ببینید اینقدر راحت و اینقدر سلیس و حضرت مثال میزنن، حضرت میان توضیح میدن، شرایط رو بیان میکنن. خب در این باب وقتی که وارد میشیم 8 حدیث هست. اولین حدیث که حالا من یه سعی کردم به لطف خدا حضرت به اذن ایشون یه ترتیبی به این روایت بدیم که از لحاظ عقلی یه مقدار بهتر بتونیم متوجهش بشیم. اول این انشالله حتما به متن روایت نگاه بکنیم، چون بعضی از دوستان من کتاب بصائر همراهتون هست. ببین 8 روایت هست. اولین حدیثی که مقدمه بحث آروم آروم ما رو میاره وارد بحث میکنه حدیث شماره 7 این باب هست. این حدیث از وجود مقدس حضرت امام باقر علیه السلام هست که جناب جابر نقل میکنه. این ناقلین حدیث هم خیلی عزیزم. عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد. حضرت رسول خدا فرمودن که خلق الله آدم و اقطعه الدنیا قطیعتا. حضرت حق خلق کرد حضرت آدم رو و کل این دنیا یعنی کره زمین رو انگار قراردادشون نوشت و واگذار کرد به ایشون. پس نگاه کنید کسی که میشه نبی مالکیت هم درش هست، منتها مالکیتی که در اینجا هست چه نوع مالکیتیه؟ مالکیت باز مجازیه، چون اون توسعه وجودی که در اهل بیت هست در انبیا نیست، چون وجودن متمایزن. اونا اول ما خلق الله نوری هستن دیگه، اینها از زمره انوار اهل بیت هستن که به اینجا رسیدن. فرضا اونجا خوندیم که امام صادق علیه السلام ائمه اطهار علیه السلام وقتی مقایسه بشه مثلا بین حضرت عیسی و حضرت موسی علیه السلام با حضرت امیرالمومنین، حضرت اصلا ناراحت میشن، دعوا میکنن، میگن خب شما چرا سکوت میکنید؟ برید بگید اصلا نمیشه مقایسه کرد. چی میگید شما؟ وجود ماهیتی ماهیتشون فرق میکنه اصلا. فما کان لآدم علیه السلام فلرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و ما کان لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فهو للائمه من آل محمد علیه السلام. اللهم صل علی محمد. خب هر آنچه که برای حضرت آدم هست، قبلا خوندیم قواعد ارث رو یادتون هست، هر آنچه که مال حضرت آدم باشه به کی میرسه؟ به وجود مقدس حضرت رسول خدا میرسه که در خاتمه سلسله انبیاست. درست شد؟ علم، چه میدونم اشیا، هر چیزی که باشه، هر آنچه که باشد، تمام دنیا مال حضرت آدم بود. حضرت آدم ارثیش به کی میرسه؟ حضرت خاتم. از حضرت خاتم به کجا میرسه؟ فرمان فاول الائمه. پس امروز همه ارثیه حضرت آدم که قراردادش نوشته شده بود همش در اختیار کیه؟ ما بقیه افرادی که در طول این زمانها اومدن، این مالک این خونه شده، این مالک این زمین شده، این رفته قاره رو پیدا کرده، اینا چیان؟ اینا یا غاصبن یا مستاجرن. الا احکامشو میگیم براتون. کسی مالک به اون معنایی که فکر میکنیم نیست. فرضا خود آقایون هم میگن همه ما مالک مجازی، مالک حقیقی هیچ کسی نیست. درست شد؟ مالک حقیقی کیه؟ خداست. در طول خدا مالک کیه؟ امام زمان. این حدیث شماره 7 رو داشته باشید. بریم حدیث شماره 6. یه توضیح میخواد که در اون حدیث گذشت و اونم این است. محمد ابن ریان نقل میکنه که قال کتبت الی العسکری علیه السلام، میگه که من به امام عسکری حضرت امام هادی علیه السلام، به امام هادی علیه السلام یه نامه ای رو نوشتم. در اونجا اینجوری عرض کردم که جعل تو فداک روی لنا ان لیس لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من الدنیا الا الخمس. برای ما اینجوری تو ذهنمون کردن که حضرت رسول خدا خب براش غیر از خمس، یعنی یک پنجم مازاد اموال درآمدهای شما در سال وجود ندارد. حضرت رسول خدا فقط مالک چیه؟ این هست. فجاء الجواب، جواب از نایه حضرت اینجوری اومد: ان الدنیا و ما علی حال رسول الله صلی الله علیه و آله، کل دنیا اون چیزی که وجود داره همش مال کیه؟ خب با توجه به اون حدیث قبلی که خوندیم، هر چی مال حضرت رسول خداست مال کیه؟ مال اهل بیت عصمت و طهاره. همه دنیا امروز مال کیه؟ مال امام زمان. بسم الله بفرمایید. حالا اگر تو ذهن ما کردن که اینها مال توه، نگاه کنید، دقت کنید، ما میخوایم بگیم عبودیت ها این نیست، اینها مال شخصی توه، تو زحمت کشیدی، اینقدر درآمد کردی، برای این که مشکلی نداشته باشی یک پنجمی که حق معصوم است را برو بده. اینجا که یه چیز دیگه میگه، میگه خمس نیست، همش مال ماست. ان الدنیا، شما یک پنجمشو که میدید تازه اجازه میدن در اون چهار پنجم دیگری که مال خودشونه شما تصرف بکنید، چون تو خودت عبدی، همه درآمدت هم مال مولاست. حالا تو میگه من زن دارم، بچه دارم، بالاخره آقا نگاه کنید زن و بچه هم عیال شما هستن، نونخورای شما هستن، حالا واسطه منم چه کار کنم؟ ازت میفرما اب ندارم، زحمت کشیدی، همین اندازه که اخلاص داری، میفهمی که کل این مال و خودت مال من هستید به اذن الله تعالی، یه پنجمش رو بگذاری، ما بقیش برو مصرف کن برای خودت، اشکالی نداره. متوجه چقدر اصلا فکر تغییر میکنه اینجا، حتی در باب فقه هم. این حدیث شماره 6. خب بریم حدیث شماره 2 رو بخونیم. این حدیث آورده امن رواهو، یعنی راوی رو، راوی بسا امام معصوم رو نقل نکرده. قال الدنیا و ما فیها لله تبارک و تعالی و لرسوله و لنا. خیلی قشنگه. کل دنیا و هر آنچه که در اون هست مال خداست، لله تبارک و تعالی ولی رسوله و برای رسول خداست. یعنی اینا در طول همن، در عرض هم نیستن. هرچی مال خداست مال کیه؟ مال رسول خداست که خلیفه اوست. هرچی مال خلیفه مال رسول خداست، مال خلیفه رسول خداست که میشه خلیفت الله، مال ماست، لنا مال ماست. فمن غلب علی شیء، خوب دقت کنید از اینجاشو دیگه دقت کنید. الان ما صاحب خونه هستیم، صاحب زمینیم، صاحب ماشینیم، هرچی هرچی که شما مالکی، یه باقی داری، باقی داری. فمن غلب علی شیء منها فلیتق الله، هر کسی یه چیزی رو اینجا غلبه کرد، نمیگه مالک شد، اگر رفتی و یه چیزی بالاخره زحمت کشیدی و تصاحب کردی و الان سندش رو تو این دنیا زدن به نام تو و تو مالک مجازی اون و مستأجر حضرت هستی، حواست باشه، تقوای الهی پیشه کن. فلیتق الله ولیؤد حق الله تبارک و تعالی، و باید حق و حقوق خداوند رو ادا بکنه، حق و حقوق خداوند رو که مالک حقیقیه و این مالکیتش رو سپرده که اینجوری اجرا بشه. حق و حقوق خدا یعنی حقی که خداوند در اموال مشخص کرده، خمس، زکات و هر حق دیگری. یه وقتی اصلا تو خودت نذر میکنی، عهد میبندی، میگه من اینقدر از اموال رو میدم، بعدم میزنی زیرش، میگه تقوا پیشه کنید، اون چیزی که گفتید رو بیارید انجام بدید، اون چیزی که ما قانون و قاعدش رو گفتیم رو بیارید انجام بدید. بلکه اضافتر ولیبر اخوانه، اون حد واجبش، بلکه نیکی بکنید با دوستان، با برادران خودتون. آقا من خمسمو دیدم، مگه طلبکارین؟ خدا میگه مگه تو با من کار نداری؟ مگه تو نمیخوای با ولی من چشم تو چشم بشینی؟ پر رو بازی در نیار. خمسمو دادم یعنی چی؟ زحمت کشیدم یعنی چی؟ ولیبر اخوانه، وظیفته به برادرانت کمک کن، به رونیکی داشته باش. فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَالِكَ، اگر انجام ندهد آن را، این آن را میخوره به همون یعد حق الله، نه به اون مستحبیه، به اون واجب اصلیه. اگر کسی حق خدا را ادا نکرد، خب فالله و رسوله و نحن برعاء من، حواستون باشه اون موقع اون کسی که از شما براءت میجوید خدا، رسول و ما اهل بیت، امام زمانت روش از تو برمیگردونه، هی مال منه مال منه، بیچاره تو و تمام اموال تو، زن تو، فرزندان تو، ماشین تو، باغ تو، همه این کارهایی که داری میکنی، همه تون، همه اشیاء در مالکیت حضرت صاحبه. اگر حق حقوق حضرت رو که این قدش رو تازه کوچولوش رو مشخص کرده، پر رو بازی در آوردی، تجری کردی، گفتی نمیدم مگه زوره، میگه حضرت روش رو از تو برمیگردونه، یعنی رحمت خدا از تو روگردان میشه. بعد هرچی پول جمع میکنی میشه آتش، بعد دیگه رحمت درش نیست، بعد دیگه مغفرت درش نیست، بعد دیگه در مسیر خیر نمیره. تا موقع خود دست تو رو به گند میکشه، وقتی هم که مردی به جای باقیات و صالحات برات مکافات اینام هست که با اموال تو میرن گناه میکنن، هی تو رو چوبت بزنن. یعنی تو اموالی گذاشتی، حق معصوم رو که ندادی که هیچی، حق مالک رو به جا نیاوردی، غصب کردی و این چیز اشیاء مقصوب خودت رو برداشتی گذاشتی به ارثیه، الان هم اونا دارن باش گناه میکنن، حالا بخور و وای به حالت که حسرت بخوری که ورثت آدمای درستی در بیان برن حق و حقوق معصوم رو ادا بکنن، بگن پدرمون اهل خمس و اینها نبود، خدا بیا مرزتش، خدا از سرش بگذره، اما من میخوام برم خمس اموالمو بدم. بره خمس اموالشو بده و در مسیر حق، اون موقع است که بشینی حسرت بخوری، ببینید روایات رو، حسرت بخوری که این انباری که من به چه زحمت شبان روز زحمت کشیدم، برای من آتش و برای اینا شد گلستان، حور و قصور. این حسرت میشه. این هم حدیث شماره 2. ببینید یه حدیث دیگه هم بخونیم براتون که ما بعد دیگه چند دنه. حدیث شماره 4 رو هم ببینیم. حدیث شماره 4 با سندی که نقل کردن از ابی بصیر عن ابی عبدالله امام صادق علیه السلام است. ابی بصیر میگه که عرض کردم خدمت امام صادق علیه السلام، قال قلت له اما علل امام زکاتون، آیا امام هم زکات لازمه بده؟ خود امام اموالی که داره به ظاهر الان باق داره شد، زکاتش رو باید بده. فقال اهلت یا ابا عبدالله یا ابا محمد، چجوریه؟ حست چیه الان؟ انگار یه چیز محالی مثلا برخورد کرد. اما علمت ان الدنیا والآخره للامام، نمیدونی که هم دنیا هم آخرت هر دو برای امام هست؟ تو اینو متوجه نشدی هنوز ابو بصیر؟ این همه با ما گشتی و یضعها حیث یشا و یدفعها الی من یشا، هر جا بخواد اون رو قرار میده به اذن الله تعالی. خب و از هر جایی که قرار باشه اون رو بگیرن اون رو میگیرنش. خوب دقت کنید، من یه مسئله در موضوع عدالت خداوند داره یه توضیح عرض بکنم. این توی قرآن هم زیاد اومده، یهدی من یشا یذل من یشا، یا توی به صلات ادیانون هم داریم تو عز من تشا تذل من تشا، عزت رو به هر کی بخوای میدی اینجوری، ذلت رو به هر کی بخوای میدی. ببین عزیز، خدا درسته که عزت و ذلت، پولداری و بی پولی، درست شد، خوبی و بدی، همه چیز در دست و هدایت و ذلالت، حتی هدایت و ذلالت به دست خداست، اما نه این که خدا نعوذ بالله شیر خط میکنه امروز برای تو خط اومد دیگه، حالا امروز دیگه روزیه که باید بری گمراه باشه، اینجوری نیست. خداوند اراده میکنه، چون مشیت و اراده به دست خداست، اما اون کسی که زمینه مشیت الهی را فراهم میکند خود تو هستی. تو استحقاقت چیه؟ خدا همون رو برای تو میخواد. تو عزت میخوای، زمینه عزت رو فراهم کردی، خدا عزت رو برات میخواد. فلذا در عدیه میخونید همین دعای یستشیر رو بخونید، میفرماد که اگر کسی رو تو بخوای عزت بهش بدی، کی میتونه ذلیلش کنه؟ اگه تو بخوای یه نفر رو ببری بالا، کی میتونه بیارش پایین؟ و چپش هم همینطور، برعکسش هم همینطور. وای به حالت اگر یه وقتی به هر دلیلی قرار تو ذلیل بشه، قرار تو بدبخت بشه، کی میتونه موادی که عزت بهت بده؟ کی میتونه تو رو هدایتت بکنه؟ کی میتونه تو رو تو مسیر بیاره؟ ایشی. ولی زمینه خواست خدا رو کی فراهم میکنه؟ خود ما فراهم میکنه. اینو دقت بکنید همیشه. زورگویی نیست. عین عدالت وضع الشیء فی موضع دقیقا همینجاست. حضرت میفرماند این هست. رضا حضرت میفرماد که جائز له ذلک من الله، برای خداوند، خداوند این رو برای امام قرار داده. ان الامام یا ابا محمد، ابا محمد، ابو بصیر، اینو دقت بکن، لا یبیت لیلتا ابدا ولله فی علوه حق یسأله، محال است که امام، محال است که امام یک شبی رو به صبح برسونه و یک کسی حقی رو بر گردن امام داشته باشه. هیچ کس طلبکار خدا و امام نیست که تو میگی آیا ممکن است به شما زکات تعلق بگیرد؟ ما کل اموالمون مال خداست، خودمون مال خداییم. این حرفا چیه؟ این چه نوع صحبتیه؟ چه نوع سوالیه؟ سوال عجیب و غریب و سوالات محال میفرمایید امروز دیگه از من. یه انسان باید بدونه چی بپرسه، چی کار بکنه. گیرم که من و تو مشرف بشیم محضر حضرت، خب چی میخوای از حضرت بپرسی؟ چی میخوای بگی؟ خب بگذر یه جنبندی بکنیم تا اینجای بحث رو، ادامه بحث انشاءالله جلسه آینده عرض خواهیم کرد. ببینید کل اموالی که در دنیاست مال امامه، بلکه اون چیزی که در آخرت میخواد اتفاق بیفته. مظهر اسم مالک خداوند امامه، چه اینجا چه هر جا، تو هر جای عالم که بدی، چه تو این کره چه هر کره، چه برای انسان چه هر موجود دیگری. فلذا موجودات دیگر خیلی هاشون تکوینن توجه دارن به این مسئله، وقتی که امام رو میبیند میاد به سجده میفته برای این هست. فلذا میگه وقتی که شیر آمد حضرت امیرالمومنین رو دید اونجا فسجده، گرگ آمد حضرت امیرالمومنین رو دید فسجده، پوزش رو روی زمین گذاشت. این همون مطلبی است که من و شما باید زور بزنیم بفهمیمش، به خودمون فشار بیاریم تا قبولش بکنیم. اما خداوند در وجود اونها تکوینم قرار داده است، اونها مولای خودشون رو میشناسن، حواسشون جمعه، برای رد و فتق امورشون به اون مراجعه میکنن. منطقه نمیشه اینا رو توضیح داد در ادامه بحث، انشاءالله راجع به حیوانات و حواس مختلف، راجع به جن، راجع به ملائک، راجع به انبیا، تمام اینها نحوه تعلق ولایت اهل بیت به اونها رو بحث خواهم کرد انشاءالله، روایت رو خواهم بود. اینجا اون چیزی که مهمه در پایان بحث علم امام اینه که خودمون رو متوجه بشیم. خودمون رو که متوجه شدیم، این که حالا ملائک هم همین جورن، ملائک هم همین جورن، اصلا بابا حیوانات هم همین جورن، چه همین جوره چه همین جوره، اونا رو انشالله بعدن بحث خواهیم کرد. یه جنبندی داشته باشیم، پس حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا مولا و مالک تمام نفوس و اموالی هستن که تو الان ما به مخیلمون خطور کرده باشه و هر آنچه دیدیم و شنیدیم، و مالکیتشون هم مالکیت حقیقی است به دلیل سعه وجودی که خداوند برای او قرار داده به اذن الله تعالی، به اذن الله، در طول خداوند نه در عرض خدا. خدا یه مالک نیست، امام زمان یه مالک، مالکیت خداوند توسط امام زمان اجرا میشه، دستورات خداوند توسط امام زمان بیان میشه. ماها تقرب به خداوند رو از ناحیه امام زمان عملی میکنیم، با توسل به امام زمان به خداوند نزدیک میشویم، و این همون راهی است که بسته هست برای اونهایی که باب الله رو قبول ندارن، فلذا اونا هر چه عبادت بکنن به اینجا نمیرسن. وهابیا چون اونا اصلا در رو قبول ندارن، و حقیقت عبودیت در فهم همین نحوه تعلق ولایت الهی در قالب این امام زمان به خود ما، به اموال ما، به سایر اشیایی که در اطرافمون هست. بعد خدا فهم میده آقا این رو اگر دست به دامن امام زمان بشیم، چه بسا به یک لحظه ها، یه لحظه یه دفعه دلت روشن میشه. ممکنه 1000 تا کتاب بخونیم، 20 تا کتاب اصلا راجع به عبودیت بنویسی هیچی روشن نشه، ولی یک گریه نیمه شب، یه توسل، یه قسم دادنشون به مادرشون، یه دفعه میبینی راه رو باز میکنه، یه لحظه یه حسی تو ایجاد میشه که ای قربانتون بگردم آقا، من عبد شما، ما تو همه کس و کار منی، آقا تو عشق منی، تو محبت منی، تو وجود منی، تو مال منی، دنیای منی، آخرت منی، اول منی، آخر منی، ظاهر منی، باطن منی، اصلا همش توی. بسم الله، تمام رسیدی، مطلب تمام. به یک لحظه ایجاد میشه، فکرت رو درگیر این مطلب کن، متوسل باش، یه دفعه میگم الان قاعده رو بلدی، فقط میخواد وصولش دیگه، درسته؟ وصولش، نمیخواد خیلی بری کتاب بخونی، خیلی روی فکر کن. تمام این اشیا اطراف دارید، یکی یکی بگو آقا اینم مال شماست، اینم مال من خودم هستم، اینم هست، آقا من خودم هستم، این دخترم خیلی دوستش دارم، اینم عمه شماست، کنیز شماست، سندش به نام شماست، من و دخترم، من و پسرم، نگاه هی من و این، من و این، و آقا اصلا همش شمایی. التماس دارم خدایا به حق زهرای اطهر این مفاهیم بلند عبودیتی رو چه اون چیزی که در لسان آمد، اون چیزی که نیامد و بنده نفهمیده، خدا به حق زهرای اطهر شهد شیرین اون رو به کام همه مؤمنین، همه دوستداران امام زمان، خاصه اهل مجلسمون و بنده فقیر حقیر سرپا تا سیر پر از عیب و نقص، خدایا به همه ما بچشان، خدایا ما رو بندگان خالص درگاه خودت به واسطه وجه الله اتم و از همون مسیری که خودت قرار دادی قرار بده. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله سبحانه.